برنامه گفتگوی علمی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خالق هستی بخش. سلام و درود به شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شبتون بخیر باشه و بهترین ها بهره دلاتون. محمد شریف‌زاده هستم، میزبان شما در این مجال. با افتخار گفتگوی علمی امشب رو با موضوع تورهای فناوری دانش آموزی و دانشجویی ستاد نانو پیشکش حضور شما سروران عزیز میکنه، به این امید که مورد قبولتون قرار بگیر. همونطور که عنوان کردم، موضوع برنامه امشب تورهای فناوری ستاد نانوه. خوشحال میشیم که همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه داشته باشیم و از نظرات ارزشمند و سازندتون بهره ببریم. برای این منظور مثل همیشه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب، گپ و گفت امشب رو آغاز میکنیم با معرفی میهمانان عزیزی که قبول زحمت کردن و به استدیو برنامه تشریف فرما شدن. در برنامه امشب بهره میبریم از حضور جناب دکتر محمد محمدی، مدیر ترویج دانشجویی ستاد نانو. جناب محمدی خیلی خوش اومدید. و همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر مهیار خادم، مدیر ترویج دانش آموزی ستاد نانو. جناب خادم، به شما هم خیر مقدم عرض
می‌کنم. خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. یه بار دیگه از شما آقای محمدی میخوایم که سلام علیک داشته باشه.
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمتون هستم.
ممنون از شما. اما شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید نمایشگاه فناوری نانو هر ساله با هدف اطلاع این شاخه از فناوری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با حضور فناوران داخلی و خارجی برگزار میشه. 14 دوره اون هم از 13 آبان ماه آغاز شده بود و امروز به کار خودش پایان داد. یکی از برنامه‌های هر ساله این نمایشگاه برگزاری تورهای فناورانه هست. در واقع این تورها از مؤثرترین برنامه‌ها در راستای توسعه فناوری محسوب میشن که اهدافی از قبیل آشنایی دانش آموزان، دانشجویان، اعضای هیئت علمی و مسئولین دانشگاهی رو با توانمندی‌های علمی کشور در حوزه فناوری نانو بر عهده دارن. البته این تورها قطعاً اهداف دیگه‌ای رو هم دنبال می‌کنن که از دکتر خادم میخوایم هم راجع به اهداف این تورها و هم نحوه برگزاری اون در حیطه دانش آموزی برامون توضیح بدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ستاد نانو تقریبا از همون ابتدای فعالیت‌های ستاد در دهه 80 موضوع ترویج و آموزش نانو برای اقشار مختلف جامعه رو مد نظر داشتیم. در اسناد راهبردی، در برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت، بحث ترویج و آموزش خب یکی از محورهای اصلی فعالیت ستاد بود. در همین راستا خب هم برنامه‌های آموزشی به صورت سالانه و در کل کشور اجرا کردیم به مناسبت نمایشگاه‌هایی که داشتیم. نمایشگاه فناوری نانو تلاش کردیم که در قالب تورهای پیشرفت نانو یا تورهای علمی که دانش آموزان و دانشجویان شرکت می‌کنن بتونن هم از دستاوردهای نانو کشور بازدید بکنن و آشنا بشن و همین که غیر از حالا بحث مشاهده دستاوردها در ادامه فعالیت‌های علمیشون در پژوهش‌هایی که در سطح دانش آموزی و دانشگاهی انجام میدن بتونن از ایده هایی که میرن در نمایشگاه در ادامه فعالیت هاشون استفاده بکنن. خب ما دیدیم که اثرات مثبتی در دید دانش آموزان داشته، در دید دانشجویان نسبت به کاربردهایی که در حوزه نانو میتونه رخ بده در عرصه های مختلف صنعتی. و خب هم از نظر کمیت ما امسال خدا رو شکر تعداد بالایی داشتیم از نظر بازدید کننده. 2500 دانش آموز از نمایشگاه بازدید کردن در برنامه‌های آموزشی باشگاه نانو و بازدید از غرفه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نانو حضور داشتن. و در حوزه دانشجویی هم که آقای محمدی انشالله آمار ارقامش رو خدمتتون ارائه میدن.
بله آقای محمدی، شما برامون بفرمایید که تورهای فناوری دانشجویی شامل چه بخشایی بوده؟
زنده باشید. ببینید ما تو بخش دانشجویی برای اینکه بتونیم اون میزان بازدید دوستان از نمایشگاه رو ارتقا بدیم و بازدیدهای هدفمندی صورت بگیره، یه غرفه‌ای رو اونجا در ورودی سالن خلیج فارس داشتیم تحت عنوان غرفه تور فناوری نانو. اونجا دوستان رو پذیرش می‌کردیم و یه توضیح اجمالی در خصوص خود فعالیت‌های ترویج دانشجویی بهشون ارائه می‌دادیم و بعد یک راهنمای نمایشگاه رو مشخص می‌کردیم تا همراه دوستان داخل نمایشگاه بچرخن و شرکت‌هایی که تو حوزه مربوط به اون گروه دانشجویی خاص وجود داره باشون همراهی بکنن و بتونن یه بازدید هدفمندی رو از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه نانویی که تونستن با شکل‌دهی یک گروه فناور داخل دانشگاه محصول خودشون رو تجاری سازی بکنن بازدید داشته باشن. در نهایت حالا ما تو سالن ملل برنامه‌های مربوط به معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و ستادهای مختلفی که ذیل این معاونت وجود داره در اونجا وجود یعنی حضور داشتن و برنامه‌های خودشون رو برای حمایت از پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و طرح‌های فناورانه ارائه کردن تا این دانشجویانی که اومدن چه تو مقاطع کارشناسی یا مقاطع تحصیلات تکمیلی بتونن تو پایان‌نامه‌هاشون در هماهنگی و همکاری با استادها بتونن از این مزایا استفاده بکنن و طرح‌های خودشون رو به یک محصولی برسونن تا در نهایت اونهایی که حالا شایستگی‌های لازم رو دارن بتونن وارد فضای کارآفرینی بشن و طرح خودشون رو تجاری سازی بکنن.
ممنون از شما. جناب خادم، این تورهای فناوری چقدر کاربرد داشته واقعا و چه چشم‌اندازی رو برای اون شما متصور هستید؟
ما در مورد تورها شاید لازم باشه این توضیح هم خدمتتون بگم. ما یک نمایشگاه دائمی از محصولات در ستاد نانو داریم که خب محدودتر و هم فضای محدودی داره و هم محصولات محدودتری داره. ما این تورها رو در طول سال هم در محل ستاد برگزار می‌کردیم و کار کردی که خب تور داره مشخصه، هم آشنایی با محصولات مختلف، کاربردهای نانو در صنایع مختلف.
بله.
و همین که حالا امیدواریم که دو تا هدف یا حالا اثری که میتونه داشته باشه این باشه که اولا در خود باوری و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان و دانشجویان اثر بذاره، اثر مثبت بذاره، که بالاخره ما در حوزه‌های های تک و فناوری‌های نوین میتونیم محصولاتی رو در رقابت با شرکت‌های خارجی تولید بکنیم. این محصولات در بازارهای بین المللی الان حضور دارن. خب این اثرش در اعتماد به نفسی که در بچه ها ایجاد میکنه در دانشجویان و اساتید خب اثر مثبتی میتونه باشه. در مرحله بعد ما امیدواریم که اثری در تعریف سوژه ها و موضوعات علمی و پژوهشی داشته باشه.
بله.
خب خیلی از دانشگاه ها و اساتید و دانشجویان دنبال اینن که در حوزه های جدید کار بکنن. مشاهده این محصولات و چالش هایی که در حوزه نانو وجود داره خب میتونه کمک بکنه به تعریف موضوعات جدید در لبه دانش، بتونن در دانشگاه ها در فعالیت علمیشون کار بکنن و خب این اثرش انشالله در بلند مدت این میشه که محصولات جدیدی به بازار ارائه میشه توسط همین دانش آموزان و دانشجویانی که در آینده انشالله محققان نانو خواهند شد و حتی خیلی از اینها که ما پیمایش کردیم تونستن صنعت نانو رو شکل بدن، شرکت های دانش بنیان نانو رو تأسیس بکنن. خب این نشون میده که در عرصه دانش آموزی و دانشجویی اثری که حالا ترویج داره و آموزش این افراد میتونه در آینده شغلیشون و اثرگذاری که در نهایت رو اقتصاد میتونه داشته باشه اثرات مثبتی باشه.
استقبال دانش آموزان در این دوره چطور بوده آقای خادم؟
والا خیلی جذاب بود براشون. ما سعی کردیم تو غرفه باشگاه نانو چند تا برنامه مجزا بر اساس علاقه بچه‌ها طراحی بکنیم. خب یک سری مقاطع پایین‌تر نیاز به بازی دارن، در قالب بازی‌های نانویی و حالا کارهای فعالیت‌هایی که طراحی شده بود می اومدن با نانو آشنا می‌شدن. ما یک میز آموزش داشتیم که بچه‌ها با آزمایش‌های ساده‌ای که داخل غرفه انجام می‌شد با کاربردها و اثرات نانو در زندگی آشنا می‌شدن و در نهایت ما یک بخشی از غرفه‌مون پژوهش‌های دانش آموزی بود که خب ما الان دانش آموزایی داریم در سطح کشور که دارن در سطح نانو فعالیت می‌کنن، پژوهش می‌کنن. گلچینی از طرح‌های دانش آموزی و مقالات و کارسازه‌های مختلفشون در غرفه نمایش داده شد. خب این تورهایی که می اومدن مراجعه می کردن می دیدن که همسن و سالهای خودشون می تونن تونستن در عرصه نانو کار بکنن. خب امیدواریم که همین افرادی که بازدید کننده بودن سالهای آینده به عنوان ارائه دهنده طرحهای پژوهشیشون در غرفه حاضر بشن و ما هم انشالله امیدواریم، یعنی اهدافی که داریم و مسیری که براشون طراحی کردیم اینه که از ادامه فعالیتشون رو حمایت بکنیم، هم قبل از دانشگاه هم در انتخاب رشته هم در عرصه دانشگاه که خب برنامه های دانشجویی هست بتونیم یک مسیر هم تحصیلی و هم شغلیشون رو در حیطه زیست بوم نانو طراحی بکنیم و هدایت بکنیم.
بله، یعنی در واقع در این مسیر هدفمند اینا.
بله انشالله
راهنمایی داشته باشه. ممنون از شما جناب محمدی. شما برامون یه مقدار بیشتر راجع به کم و کیف این دوره 14 بفرمایید و اینکه مشارکت و استقبال در این دوره چطور بود؟ آیا از کشورهای خارجی هم میهمان داشتیم یا خیر؟
بله خدمتتون عرض میکنم. در خصوص حالا استقبالی که انجام شد، حالا تو حیطه کاری خودم عرض بکنم،
بله.
ما امسال حدود 1300 تا دانشجو از نمایشگاه بازدید کردن در طول این 4 روز از دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور، نه صرفا تهران. ما بازدید کننده داشتیم، برای مثال از دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشگاه هرمزگان، خدمت شما عرض شود دانشگاه نوشیروانی بابل، یعنی از استانهای مختلفی که ما تونستیم ارتباط بگیریم و هماهنگی لازم رو با دانشگاه انجام بدیم و دانشگاه مطبوع هماهنگی لازم رو و امکانات لازم رو در اختیارشون قرار دادن. ما میهمان داشتیم و پذیرفتیم این دوستان رو و تونستیم حالا یک تور خوبی رو براشون شکل بدیم که اونا بتونن یک دیدگاه مثبتی نسبت به نانو پیدا بکنن، تا احیانا تو ادامه کارشون ممکن حالا یه تعدادشون اصلا رشته هاشون هم مرتبط نباشه، ولی در ادامه به واسطه علاقه ای که به خاطر حضور در نمایشگاه درشون شکل میگیره میتونن بیان و تو فضای شکل داده شده توسط ستاد نانو نقش آفرینی بکنن. در خصوص بحث استقبال خارجی، ما دو مدل فرایند براش تعریف کردیم که بتونیم میهمانان خارجی رو هم داشته باشیم. یکی در قالب سفرای خارجی بود. ما امسال 7 سفیر از کشورهای مختلف از جمله حالا کشور برزیل، کشور عربستان سعودی رو ما در نمایشگاه داشتیم. این سفرا حالا در حین بازدیدشون وقتی محصولات مختلف رو در حوزه نانو مشاهده میکنن، خب به واسطه آشنایی که با نیازهای داخل کشور خودشون دارن، میتونن یک زمینه ای رو برای صادرات محصول شکل بدن و این هماهنگی اگر ادامه پیدا بکنه بین این شرکت‌های دانش‌بنیان و حالا تصمیم‌گیران در صنایع تو اون کشورها، میتونه یک صادرات دانش‌بنیانی که خیلی هم برای کشور ما اهمیت داره رو شکل بدن. مدل دوم، مدل بازدید دانشجویان خارجی در حال تحصیل در دانشگاه‌های داخل کشور بود. ما برای امسال از دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی دانشجویان خارجیشون رو دعوت کردیم و اینها در نمایشگاه شرکت کردن. خب اینها به واسطه حالا سطح علمی بالای دانشگاه داخل کشور اومدن، ثبت نام کردن و در دانشگاه در حال تحصیل هستن. اینکه بدونن داخل کشور چه اتفاقاتی داره میفته میتونه یک پلی باشه در آینده برای ارتباط دو کشور و حالا تعاملات صادراتی احیانا که اگر شکل میگیره به واسطه این ارتباطات میتونه بیفته. و امیدواریم که این حضور میهمانان خارجی، چه در قالب سفیر چه در قالب دانشجو، بتونه منتج بشه در سالهای آینده به حضور تاجرین خارجی که بتونن بالاخره کمک بکنن به بزرگ شدن بازار حدوداً 34 هزار میلیاردی نانو که ما هدف گذاری کردیم طی چند سال آینده این بازار رو به حدود 1 میلیارد دلار برسونیم. خب اینها، همه اینها میتونه کمک بکنه که به اون هدف گذاری انشالله برسیم.
آقای محمدی، غیر از حالا فرمودید که دانشجویان خارجی که داخل کشور هستن، در دانشگاه کشور دارن تحصیل میکنن، این زمینه سازی نشده که دانشجویان خارج هم بتونن بیان از این نمایشگاه استفاده کنن و اصلا کلا این محیطی در اندیشیده شده واسه اینکه بستری باشه واسه تبادل فناوری‌های نانو در سطح بین المللی یا خیر؟
بله، ببینید، ما همون غرفه تور رو که خدمتتون عرض کردم، ما از اعضای شبکه مدرسین نانومون یک تعداد افرادی که حالا بتونن تعامل بکنن با این دانشجویان خارجی رو تعیین کردیم که همون ابتدای کار بتونن یک فضای کلی در خصوص فناوری نانو رو بهشون توضیح بدن، حالا به زبانهای حالا عموما انگلیسی، که اینا بتونن یک ارتباطی رو برقرار بکنن با مسئول و راهنمای نمایشگاه. و در حین گردشی که داخل نمایشگاه هم انجام میدن، غالبا اون محصولاتی رو معرفی میکنن که حالا برای اون کشور خاص یا اون دوستانی که رشته خاص تحصیل میکنن متناسب با اون باشه.
بله، ممنون از شما. جناب خادم، از تفاوت‌های چشمگیر دوره 14 هم نسبت به دوره‌های قبل برام بفرمایید.
بله، حالا همونطور که عرض کردم، از نظر کمیت خب ما هم بازدید کننده دانش آموزی تعداد بالایی داشتیم و هم دانشجویی و هم بازدید کننده عمومی. خب این چند سالی که کرونا بود یه افتی در فعالیت‌های حضوری استاد و شرکت‌ها وجود داشت. پارسال هم خب تا مدارس بیان هماهنگ بشن یه خورده زمان برد، ولی امسال خدا رو شکر نظر کمیت یه رشد خیلی چشمگیری داشتیم.
یکی از تفاوت‌ها کمیت،
بله، نظر کمیت بازدیدکننده ها بود.
بله.
یکی از حالا اتفاقاتی که افتاد، رونمایی از 10 تا محصول جدید بود که در عرصه نانو توسط شرکت‌ها و تیم‌های فناور ارائه شد. یک بخشی از نمایشگاه بخش فناوری‌های بدیعی بود، یعنی فناوری‌هایی که در لبه دانش دارن کار می‌شن، توسعه پیدا کردن و امیدواریم که با سرمایه گذاری داخلی و حتی شرکت‌های خارجی رو این فناوری‌ها بتونیم این محصولات جدید رو توسعه بدیم، بتونن در رقابت با محصولات نوآورانه خارجی در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنن. یکی از اتفاقاتی هم که افتاد، قرارداد صنعتی بود که در 3 تا حوزه خودرو، حوزه پوشش‌هایی که در حوزه صنعت فولاد هست و هم در حوزه بتن‌های سبکی در حوزه راه و ساختمان و راه و شهرسازی هست، 3 تا قرارداد بیش از 700 میلیارد تومانی منعقد شد بین شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ که خب یک توسعه بازار خیلی خوبی بود برای این 3 تا شرکتی که محصول دانش‌بنیان نانویی داشتن. و خب بخش‌های مختلفی از نمایشگاه خدا رو شکر شرکت‌ها خیلی گسترده و با قدرت حضور پیدا کرده بودند. 90 تا شرکت در نمایشگاه امسال حضور داشتن با محصولات متنوعی که ارائه شده بود.
همشون شرکت های دانش بنیان
بودن؟ بله، همه شرکت های دانش بنیان نانو هستن. بله. البته خب با اون تعریفی که در معاونت علمی هست نیستن. با این تعریفی که ما در ستاد نانو داریم، محصولات دارای گواهی نانو مقیاس دارن. هیچ صنایعی ممکنه در زمره شرکت های دانش بنیان قرار نگرفته باشن، حالا به دلایل و چارچوب هایی که وجود داره. حالی. ولی محصول نانویی که در حالا ما اصطلاحا میگیم محصول دانش بنیان، محصول نانویی تولید میکنن که خب این شرکت ها و صنایع هم از نظر حجم بازار و هم از نظر سایز شرکت خب خیلی بزرگن. یعنی حالا لزوما شاید دانش بنیان نباشن، ولی از نظر حجم بازار، حجم بازار زیادی دارن، بزرگی دارن. و خب ما انشالله امیدواریم که در سالهای بعد با رفع موانع شرکت‌های بین‌المللی هم در این نمایشگاه بیشتر حضور پیدا کنن، هیئت‌های خارجی بیان. و
چه موانعی وجود داره؟
خب خیلی از موانع برمیگرده موانع سیاسی فرهنگی. یعنی خیلی از اتفاقاتی که الان در عرصه اقتصادی داره رخ میده خیلی لزوماً مرتبط با بحث فناوری و اقتصاد نیست. خیلی از حالا دیدی که نسبت به ایران وجود داره در خارج از کشور، خیلی از حالا مخاطبان، حتی حالا مخاطبان عمومی و دانشمندان خارجی، به خاطر این سمپاشی که در رسانه ها شده خب نسبت به ایران و توانمندیه که در ایران وجود داره، خب ذهنیت خوبی وجود نداره، یا حداقل میشه گفت خونسا هستن، یا فکر میکنن حالا ما خیلی محصول قابل ارائه یا حرف قابل گفتنی در عرصه های تک نداشتیم. البته خب در حوزه نانو اتفاقی که افتاده اینه که ما در عرصه های مجامع بین المللی و مثل حالا سازمان استاندارد بین المللی ایزو و سازمان های مرتبط یکی از اعضای فعال هستیم. ما رو به رسمیت شناختن به عنوان یک کشور پیشرو و فعال در عرصه نانو. بله، از نظر تولید
خب این خب چهارم پیش بیاد که اصلا خود همین جایگاه ما باعث بشه که بله. کشورهای دیگه دوست داشته باشن حضور پیدا کنن.
بله، ولی ان شاءالله حالا ما بتونیم این موانعی که عرض کردم رفع کنیم، هم هیئت‌های علمی، یعنی هیئت‌هایی که از دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارجی میتونن به اینجا مراجعه بکنن، هم از شرکت‌های خارجی رو در سال‌های آینده داشته باشیم که خب این زمینه‌ای میشه برای تبادلات بین‌المللی و صادرات انشالله.
بله، ممنون از شما. جناب محمدی، ستاد نانو در سال گذشته تغییر و تحولات گسترده‌ای رو تجربه کرد. هم تغییر مدیریت رو داشتیم، هم گویا مسئولیت‌های جدیدی هم به این ستاد واگذار شد که از جمله اونا فکر می‌کنم توسعه فناوری‌های ماکرو هم در دستور کار ستاد شما قرار گرفت. برامون راجع به اینها هم صحبت کنیم.
بله، ما در واقع از سال گذشته عنوان ستاد از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تغییر کرد به ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو. یه چالشی که ما در خصوص عنوان قبلی ستاد داشتیم این بود که ما وقتی عنوان نانو رو روی این ستاد قرار میدیم، خب باید مراجعه کنیم به منابع علمی ببینیم از نظر منابع علمی بحث نانو چه معنی داره.
حالی.
وقتی ما مراجعه میکنیم به استانداردهای مختلفی که در حوزه نانو وجود داره، ناگزیریم یکیش رو انتخاب بکنیم. اون انتخابی که از سمت ستاد اتفاق افتاده بود تو سالهای اخیر، انتخاب سایز 1 تا 100 نانومتر بود و ما این مقیاس رو به عنوان نانویی در نظر می گرفتیم.
باید.
خب در نتیجه اگر محصولی ساختارش در این ابعاد جای نمی گرفت، ما مجبور بودیم که بگیم این ذیل برنامه های ستاد نانو قرار نمی گیره. در حالی که خب خیلی از فرایندهایی که برای تولید اون محصول طی شده عملاً یک فرایند مهندسی دانش بنیانه، شاید خیلی جاها نیاز باشه برای تولیدش از فرایندهای مرتبط با نانو استفاده بشه.
روند یکسانی رو هم طی می‌کرد.
آره، تجهیزات آنالیزی که استفاده میشه، مثلا اگر TEM SEM برای هر دوتاش کاربرد داره. از این جهت خب این نیاز وجود داشت که حالا تعریف جامع‌تری صورت بگیره. حالا با هماهنگی که با شورای انقلاب فرهنگی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شکل گرفت، این عنوان براش انتخاب شد و به تبع اون برنامه جدیدی و مأموریتی جدیدی براش اضافه شد که حالا تو حوزه‌های مرتبط با میکرو از جمله حالا میکرو الکترونیک و حالا حوزه های دیگه که به واسطه عنوان میکرو میتونه بهش اضافی بشه در مجموعه مأموریت های ستاد قرار بگیره و به تبع اون حالا برنامه های جدید تعریف بشه. البته خب چون این اتفاق جدیدی هستش، تا زمانی که حالا برنامه های لازم چشمنداز مورد نیاز تدوین بشه و بتونه تبدیل بشه به چند تا برنامه عمل محور و دارای خروجی، خب یه مقدار زمان بر خواهد بود، ولی خب عملا چون این اتفاق در عنوانش اتفاق یعنی بروز کرده، در نتیجه ما ناچار هستیم مأموریت های جدیدی رو تعریف بکنیم و حالا با حضور آقای دکتر احمدوند که دبیر جدید ستاد نانو هستن این مأموریت ها رو بتونن انشالله پیگیری بکنن.
ممنون از شما، شب بخیر مجدد میگم حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنید دارید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع تورهای فناوری دانش آموزی و دانشجویی ستاد نانو. تا اینجای برنامه با میهمانان عزیز داخل استودیو جناب دکتر محمدی و دکتر خادم راجع به اهداف تورهای فناوری و ویژگی ها و تفاوت های دوره 14 نسبت به دوره های قبل صحبت کردیم. خوشحال میشیم همراهی شما عزیزان رو هم داشته باشیم. برای این منظور مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 30035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب شب بخیر مجدد دکتر خادم، برامون از مأموریت‌های تازه ستاد نانو که الان متولی ستاد میکرو هم شده بفرمایید.
خب همونطور که آقای محمدی فرمودن، ستاد نانو غیر از عرصه نانو میکرو هم به مأموریت‌هاش اضافه شده. من یه مطلبی خواستم اضافه بکنم که یکی از دلایلی که نانو تونسته رشدش رو حفظ بکنه در دولت‌های مختلف، زمان‌های مختلفی که حالا از ابتدای دهه 80 تا الان طی شده، این بوده که ما برنامه‌هامون و فعالیت‌هامون مبتنی بر سند‌های راهبردی بوده و مدیران ستاد و مدیران بالادستی متعهد به اجرای سند بودن. این سند رو ارزیابی می‌کردن سالانه، تغییر می‌دادن اگه لازم بود، به عبارتی برنامه‌ریزی غلطان صورت می‌گرفت، انعطاف تو برنامه وجود داشت، ولی در کل سیاست ها تغییر نمی کرد. یعنی با تغییر افراد، حالا چه در بدنه ستاد چه در رأس ستاد، برنامه ها عوض نمی شد به اون صورت که حالا بگیم به صورت رادیکالی یا عمده سیاست ها و مسیر ستاد عوض شده. خب این یکی از ویژگی‌هایی بوده که هم در توسعه علمی که در نانو داشتیم ما رشد ثابتی رو مشاهده کردیم، هم در توسعه بازار و محصولات. خب به واسطه همین سیاست ها، خب بحث میکرو هم اضافه شد. میکرو خب قدیمی تر از نانو هست نظر حالا بحث فناورانش یا نوآوری که حالا در حوزه میکرو بوده، قبل از نانو مطرح بوده و خب محصولات متعددی در این حوزه وجود داشته. یکی از نکاتی که ما داشتیم بوده که خب در عرصه میکرو فناوری ما مخصوصا در حوزه الکترونیک خب شاید به میزانی که در حوزه‌های دیگه بوده رشد نکردیم و برنامه متمرکزی نداشتیم.
بله.
خب یکی از دلایل البته خب به خاطر زمینه صنعتی بوده که ما در این حوزه نداشتیم در کشور. خیلی از کشورها مثل حالا کره جنوبی، ژاپن و کشورهایی که در عرصه میکرو الکترونیک و نانو الکترونیک رشد داشتن، به خاطر این بوده که صنعتی داشتن که خب به واسطه اون یک کششی از فناوری ها شکل بگیره به سمت صنعت و خب دانشگاه ها و مرکز تحقیقاتی به این سمت حرکت بکنن. حالا انشاءالله ما امیدواریم به واسطه اضافه شدن مأموریت میکروب به برنامه‌های ستاد، هم در حوزه‌های الکترونیک، هم در حوزه سلامت، هم در حوزه‌هایی که بین رشته‌ای هست، مثلا حوزه‌ای که میکرو میتونه با آیتی و زیست فناوری داشته باشه، مشترک محصولاتی تولید بشه که در بهبود کیفیت زندگی مردم، در افزایش سلامت آحاد جامعه